گفته مثلا کل جندی فی المعسكر مدرب لحمل السلاح، شاه مظفر مثال زد برای قضایای خارجیه. کل جندی فی المعسكر جندی مفهوم عامه. بعد حالا الانسان قائمون باید ببینیم یه الانسان قائمون مثل اون کل جندی کل انسان قائمون خارجیه یا الانسان قائمون قضیه حقیقیه. کل مثلث زوایا رو اگر تونستون قضیه رو حقیقیه کنید دیگه آقایون مشکل ندارد. شش بمیدونم
اون توضیحی که شما میدادی هم خوب شده موضعی به خارجی ما داریم.
بله گفتم لذا آقای سبحانی خوب ملاک و پیاده کردنه که تو هم به شایع اصطناعی چون ما اختلاف مفهومی و اتحاد خارجی میخوایم. اختلاف مفهومی که واضحه، اتحاد خارجی هم که بله یه زیدی داریم که قائمه، اما با این وجود گفتیم که گیری اینجا وجود داره. مثال خوبیه اما دقیقه. اگه کسی بخواد برای کتاب آموزش مثال بزنه یه مثالی میاره که هیچ کی روش اختلاف نداشته باشه. شاید مختار خودمونم این باشه که خارجیه قضیه حمل شایعه، مختار منطقی محققین از منطقینم این باشه، اما اون چیزی که ما فعلا خوندیم کتابای اولی شاید با این هم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم اخرجنا من النار البحر واخرجنا من الرحمن، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واشفع لنا برحمتك يا ارحم الراحمين، صل على محمد وعلى الطاهرين.
فرق این مرحله ای که ما مثلا مرحله توازن رو انجام میدیم با اون فهم این که خودمون بلا واسطه بفهمیم یک چیزی در معنی حقیقی به کار رفته یا در معنی مجازی چه فرقی میکنه؟
همه اونا از قبیل تبادرات،
یعنی یکی هم یعنی
همونی که شما یه دفعه میفهمید دیگه نیاز به تأمل و فهم ندارید، همون به میان تبادر.
خب پس این یعنی هیچ تمیزی نیست اینجا؟
نه همونه، همونو اصولین بهش میگن تبادل.
خب پس چرا جدا کردن؟
نه
دیگه یکی از گفتن برای فهمیدن اون یکی از
نه بعضی وقت یعنی شما دارید سوال میکنید که عمده جاهایی که ما مستقیم مواجهه با خارج میشیم و میفهمیم ما به این میگیم تبادل، آیا همیشه از این راه ما به کشف معنای حقیقی نائل میشیم؟ ممکنه بگن نه ما همیشه از این را ممکنه خنائل نشیم. ممکنه اینطور نباشه دیگه، ممکنه کسی مثلا بخواد با حمل اولی ذاتی بفهمه. یعنی چی؟ یعنی لحظه اولی که ملتفت به خارج میشه دقت هم میکنه کشف براش اتفاق نمیفته. امکان داره دیگه. بعضی وقتا شما حالت وجدانی خودتون رو ببینید، بعضی اوقات خودتون رو در مقابل خارج میبینید، پای لغتی رو میشنوید، آن اول یا نهایتاً آن دوم همی که به لفظ توجه کنید معناش میاد به ذهنتون. بدیهی گاهی اوقات میبینید اینطوری نیست، وقتی نگاه میکنید به این لفظ، خود این لفظ معنا رو بهتون نمیده، یکم بالا پایینش میکنید، میبریدش تو تصدیق و حمل. وقتی بردیدش تو تصدیق معناش بر ذهن شما منکشف میشه. اونجا دیگه تو تبادر حمل نبود، تصدیق نبود، مجردن ان کل قرینه قرار بود ما خود لفظ ببینیم ببینیم چه معنای به ذهنمون میاد. اما اینجا پله دومه، میبینیم با اون قسمت اول کار انجام نشد، میایم سراغ تصدیق بعدی. حالا میخوایم یه پله بریم جلوتر. ممکنه کسی که حالا بحث اعتراضه
وارد
آره اجازه ای بدید چون فاصله داشتیم این تمام بشه، این مبحث جدید بازم مبحث خیلی مهمیه.
چون یه چیز واقعا پایین
اینجا اجازه ای باید بدید فعلا اشکال نداره، خوبه سوال ایجاد بشه خوبه.
فهم بعدی ها متأثر بر فهم قبلی ها باشه.
نه این اعتراض متفرع نیست انشاءالله. آره یکم
بعد اینو کی برمیگردید؟
حالا سوالا رو جواب میدیم چشم. الان یکم بریم جلوتر، ما چون بحث وقت جدیدیه، ذهن ها یه مقدار آماده است، بحث های قدیمی الان توش ذره نشسته، این بحث اعتراض خوب متوجه بشین. ما اگه آقا عرض کردم شما سوالاتتون هم تا اونجایی که میتونیم جواب میدیم، همین که شما درست تصور کنید این مفاهیم و اصولی رو، این برای ما خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه ما بتونیم اینو درست، بعد اگه درست تصور کنید سوال ایجاد میشه، همین سوال ایجاد شدن علامت درست تصور شدن مطلبه. دقت کردید؟ این خیلی مهمه. یادتونه تو منطقه ما سر ذاتی چقدر گیر دادیم؟ اول ذاتی با برهان گفتیم، گفتن مایوخه. خب این مایوخه دوباره یعنی چی؟ خود شما بفهمید، از الفاظش بریم بیرون، هی الفاظ رو بشکافیم، حجابا رو رد کنیم تا برسیم خود معنا رو تصور کنیم. اگه ما معنا رو تصور نکنیم، لفظش رو تصور میکنیم فقط. میخوایم معنا رو درست تصور کنیم. حالا همین که سوال رسیدید نشون میده که درست تصور شده. حالا سوالات ایجاد میشه، اشکال نداره، سوالات هم میمونه حل بشه. بریم سراغ اتفاق.
حل بکنید بکنید.
چشم. صبرم میخواد. خب الاعتراض. بحث ما در علامات حقیقت مجاز. علامت سومی که اصولی این بیان کردن اعتراض. اعتراض به معنای شیوعه. لفظ خود اعتراض میگن مترده، یعنی شایعه. تو اصطلاح تو منطقه هم بازم این کلمه زیاد میومد، گفتن مترده، این معنا مترده یعنی شایعه. اصولین چی خواستن از اعتراض؟ اصولین گفتن که شما وقتی یه لفظی رو در چند قضیه موضوع یک حکم میدین، ما تابلو نباشه گنگی بزنید تابلو. حالا چیکار کنیم؟ وقتی که یه لفظی در چند قضیه موضوع چند حکم قرار میگیره، مقدمه اول. مقدمه دوم، این چند حکم متباینن با هم، ربطی به هم دیگه ها نداره. اینجا ذهن انسان متوجه یک نکته میشه. پس دوباره بگید مقدماتو. لفظی در چند قضیه موضوع چند حکم قرار میگیره، مقدمه اول. مقدمه دوم، این احکام متباینن، مختلفن، متغایرن، ربطی به هم دیگه ندارن. انسان از مجموع این دو مقدمه به نتیجه ای میرسه که اگر قرار بود حیثیت محمول اول دخیل تو موضوع باشه، دیگه محمول دوم بر این موضوع بار نمیشه. اگه قرار خصوصیت خاصه محمول دوم تو موضوع باشه، محمول سوم برش بار نمیشه و هاکی. اما ما میبینیم بالوجدان الان چند محمول بر این موضوع بار شده، پس خصوصیات خاصه هیچ کدوم از محمولات سه یا چهارگانه ما دخیل در موضوع نیست. موضوع یه امر جامعی است که نه خصوصیات محمول اول توشه، نه دوم توشه، نه سوم توشه. و اول و دوم و سوم سه خاصیت از خواص این جامعه اند. خب حالا مثال بزنید. آقای سبحانی میفرمایند که مثال قشنگی هم میزنن، میفرمایند که یه فقیه میاد میگه که آب طاهر و مطهر. آب کلهو طاهر، بعضی از آبها مطهر هم. شیمیست میاد میگه آب یک مایع سیال بیرنگ بیبو و بیمزه است. این خبری که شیمی میده. فیزیک میاد سر حیث بیرنگ بودن آب کار میکنه، میگه آب لا لونه له، رنگ نداره، یه سری خصوصیات دیگه هم اضافه میکنه که آب باعث شکست نور هم میشه، مثل آینه میتونه عمل کنه. وقتی یه کسی بیاد این سه نوع خبر رو نگاه کنه، ها تابلو نداری، خبر اول آب طاهره مطهر، خبر دوم آب مایع سیالیه که خصوصیات شیمی خودشو داره، فیزیک میگه که آب رنگ نداره، باعث شکست نور میشه، مثل آینه عمل میکنه. وقتی یه کسی بیاد متوجه این سه تا خبر بشه، میگه اگر آب یک لغت اختصاصی علم فقه بود که اثر خاصی داره به نام طاهر و مطهر بودن، دیگه پیشی بقیه معنایی نداشت. اگر مال فیزیکدان بود بازم پیش بقیه خبر معنایی نداشت. اگر مال شیمیدان بود بازم پیش بقیه خبر نداشت. اما الان ما بر یک کلمه ای به نام ما داریم سه تا اثر باز. پس معلوم میشه این ماء یک موضوع جامعی داره که این آثار سه اثر از آثار اونن. ممکنه کسان دیگه هم بیان آثار دیگه ای براش پیدا کنن. درست شد آقا؟ میگیم که زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسانون، خالد انسانون، تقی انسانون، نقی انسانون. مثال بعد داریم میزنیم، این مثال وارسته. مثال اول علمی بود، دقیق ثمره داشت. مثال دوم حالا مثال عادی بود. اگر قرار بود انسانیت مال زید با خصوصیات فردیه شخص زید باشه، در مورد امر معنایی نداشت. اگه خصوصیات فردیه امر توش بود، در مورد بکر هم معنایی نداشت. به عبارت دقیق تر، شما در منطق خوندید موضوعات ما و محمولات ما هر چقدر خصوصیات کوچیک کننده شون، مزیقه شون کم بشن، در حملهای بیشتری میتونن شرکت کنن. هر چقدر خصوصیات مزیقه بیشتر بشن، حملهایی که شرکت اینا میکنن کمتر میشه. اگه گفتیم که زید با خصوصیت این رنگ و این قد و این اندازه و این شکل و این خصوصیات بود، این انسانه، دیگه دلیلی نداریم اگر کسی این خصوصیات رو نداشت انسان. اما اگر ما قیود رنگ و اندازه و شکل و وزن و مکان و زمان زید رو حذف کردیم، گفتیم زید به ماه و به حیوان و ناطق انسانه، فقط حیوان ناطق یه حیثیت رو بیاریم، حیثیت متعدد دیگر رو کاری نداریم. اگه گفتیم به ماه و به حیوان و ناطق انسانه، حالا امر هم به ماه و به حیوان و ناطق، بکر هم به ماه و به حیوان و ناطق، درست شد آقا؟ خب پس آقای کسی که میخواد بیاد معنای لغت رو تشخیص بده، میاد نگاه میکنه ببینه که این حمل، منطقی تر داریم میگم، دارم سخترش میکنم، به چه حیثیتی اتفاق افتاده، جهت حمل شما چیه، محمول شما منزعیم است یا به زمیم است. اگه من به زمیم است، حیثیت حمل چیه؟ اگه شما گفتید که زید انسان است، جهت حمل شما به ماه و به حیوانون ها ناطقه، یعنی هر جا حیوان ناطق داریم میشه انسان، وقتی میگیم زید به ماه و حیوان ناطق انسانه، یعنی ان به ماه و حیوان ناطق انسانه. پس معلوم میشه لفظ انسان برای جهت مشترکه بین این موضوعات، اون جهت مشترک هم حیوان ناطق میزنه. لفظ ما برای جهت جامعه بین اون طاهر و مطهر، اون رطب سیار و اون لالولنه که به اون میگیم آب، اون جهت جامعه ما. مثال اول باز شما خواستید معنای لفظ رجل رو بفهمید، آیه سبحانی مثال زد، میگن زیدون رجلون، عمرون رجلون، بکرون رجلون، میگن که این رجولیت مال حیوان ناطق بودنشه، همه که حیوان ناطق هست. اما کسان دیگه ای هم داریم که حیوان ناطق باشن اما لفظ رجل برشون اطلاق نشه. پس معلوم میشه رجولیت غیر از حیثیت حیوانه. آیا وقتی میگیم اینا همه رجلن به خاطر اینه که همشون دو پا دارن؟ خب ما موجودات دیگه هم داریم که دو پا دارن، اطلاق لفظ رجل برشون؟ آیا مال اینه که همشون کم دارن؟ منطقی بگید، یا کیف دارن یا رنگ دارن یا شکل خاص دارن؟ میگن که نخیر، کم و کیفشون ممکنه همه موجودات، یه سری موجودات داشته باشیم که این کم و کیف خاص رو داشته باشن اما لفظ رجل برشون اطلاق نشه. پس رجولیت یک حیث خاصه است، نه به حیوان ناطق برمیگرده نه به جهات مشترکه دیگه. یه جهتی وجود داره که در همه اینا هست و در غیر اینا نیست. پس استعمال وقتی شایع شد، حالا داریم اصول پیادش میکنیم ما، اعتراض یعنی شیوع، وقتی که ما اومدیم یه لفظی رو در یه سری معانی مترد، در یه سری استعمالات و حملها مترد و شایع دیدیم، دیدیم در همه استعمال شده، در همه هم به یک معنا داره استعمال میشه، مشترک لفظی نباشه، اگه مشترک لفظی بود کار خراب میشه. مشترک لفظی یعنی دو معنا، به یک معنا داره، میبینیم تو همه داره استعمال میشه. معلوم میشه که حیثیات اختصاصی محمولات در این موضوع دخیل نیست. این موضوع یه معنا داره، مشترک معنوی است، اون معنای مشترک جهت جامعه تمام این حمل هاست. پس ما با اعتراض هم حقیقت رو از مجاز تشخیص میدیم، هم مشترک معنوی رو میتونیم تشخیص بدیم از مشترکات لفظی. یه ثمره دقیق‌تر هم پیدا کنید براش. هم حقیقت رو از مجاز داریم تشخیص میدیم، یعنی موضوع اونلای لفظ ما رو فهمیدیم چیه، موضوع اونلای لفظ انسان رو فهمیدیم چیه. وقتی دیدیم زید و عمرو بکر و خالد و تغییر همه رو هم کردن برشون لفظ انسان رو، معلوم میشه خصوصیات منحصره زید و عمرو دخیل نبوده. پس چی بوده؟ همه یه جهت مشترک دارن به ماه و حیوانون، اون موضوع اون له لفظ انسانه، از اون جهت انسان رو داریم برش بار میکنیم. پس تفکیک کردیم حقیقت رو از مجاز با این لفظ، با این معنی، با این روش اعتراف. میگیم یه چیز دقیق‌تر هم پیدا کنید براش، مشترکات معنوی از مشترکات لفظی میتونه جدا بشه. وقتی ما 6 تا استعمال داریم، در 6 تا استعمالم یک لفظ با یک معنا جهت جامعه است برای این استعمالات، میشه مشترک معنوی، که انشاءالله تفصیل بیشترش میمونه برای قسمت بعدی کتاب. بعد شما اسمان یه مثال فقهی زده برای ما، مثال فقهی که ایشون زده مسئله غنیمت در باب خمس. آقایون بحث کردن که علاوه فقهی دلیل وجوب خمس اون آیه شریفه سوره انفال، و علم و انما غنمتم من شیء، موضوع خمس ما غنمتم من شیء تو آیه معرفی شده، آنچه که شما از اشیا دارید به غنیمت حائز میشید، تملک میکنید، اما تملکی که یستق علی، که ما بگیم این غنیمته، نه هر تملکی. تو وقتی بری یه چیزی از بازار بخری ممکنه لفظ غنیمت برش اطلاق نشه، اگه یه کسی هدیه‌ای به شما بده ممکنه لفظ غنیمت برش اطلاق نشه، ممکنه. موضوع آیه ما قنمتم من شیعه اصولیین و فقه ها اومدن گفتن آقا ما بگردیم ببینیم به چه چیزی میگیم غنمتم، عنوان غنیمت بر چه چیزی صادقه. در ابتدای امر دیدن که کثرت استعمال لفظ غنیمت در اون چیزهایی که انسان از جنگ تملک میکنه. الان به شما میگن غنیمتیه، غنیمتیه یعنی چی؟ تو جنگ به دست آورد. کلمه غنیمت چیزهایی که غنیمتی هن یعنی چیزهایی که آدم تو جنگ رفته درگیر شده، دشمن فرار کرده، افتاده رو زمینی برش داشته، به اینگن غنیمت. خب آقایون گفتن اگه قراره ما لفظ غنیمت رو اینطوری معنا کنیم، پس آیه خمس فقط مال اونجاهاییه که ما تو جنگ باشیم، از جنگ هم چیزی به دستمون بیاد بعد خمسش رو به خدا پیغمبر بدیم. خب الان هم که دیگه جنگ خود نداریم دیگه، بریم بادامون گردو بشکن خمس هم نمیخواد بده. که گفتن که بررسی کنیم ببینیم، قبولم داریم بر فرض که آقا تو بعضی از کتابای لغت نوشتن غنیمت یعنی ما یحوزه الانسان من طریق الحرب، چیزی که انسان حائز بشه از طریق، بر فرض که اینطور باشه. خب دیگه توی خوشکی ندارید دیگه، شما میرید از کجا گفتید غنیمت مال جنگه؟ از تو کتابای لغت گفتید. ما هم سلمنا میگیریم که لفظ غنیمت رو تو بعضی از جوامع لغت برای جنگ گرفتن. اما الان ما یه خدا پیغمبری داریم که دارن تشریع میکنن احکام الهیه رو، شاید اینا از لفظ غنیمت یه اصطلاح خاصی داشته باشن. بذارید ما بریم هر جا لفظ غنیمت اومده در لسان خود خدا و پیغمبر تو خود قرآن بگردیمش ببینیم تو قرآن لفظ غنیمت جایی که اومده اختصاص به حرب داره یا اختصاص به حرب نداره. اگه ما کل قرآن و عطرت رو گذاشتیم زیر پا دیدیم همه رو داریم میگردیم، همه رو تیم میکنیم، هر جا لفظ غنیمت اومده نگاه کردیم دیدیم خیلی جاها لفظ غنیمت در جای استعمال شده که اثری از جنگ و صلح وجود اصلا موضوعش ربطی به جنگ و صلح نداره. مثل کجا؟ مثل خود آیه قرآن، آیه سبحانی مثال میارم، مثال خیلی قشنگ، بسم الله الرحمن الرحیم، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم و کثیره. نزد خدا غنیمت های زیادی وجود داره، عند الله مغانم و میگن که خب خدا خوبا کسی خود جنگ و صلح نداره، اصلا اینجا اثری از بحث جنگ و صلح وجود نداره. منظور از غنیمت چیه؟ منظور نعم و ارزاق الهیه که خدا داره هر آنی به همه کس میرسونه، هر کس رزقش داره رزقشو میگیره خدا، یه لحظه هم یه رزق قطع بشه آدم نابود میشه، موجودات عالم هم نابود میشه. توفیقات و موهبات الهی اینا غنایم الهیه پیش خدا، خدا به هر کس بخواد میده. خب و اینجا دیگه اصلا ربطی به باب جنگ و صلح نه دیگه. میگه پیغمبر اکرم دعا کرد در باب زکات، دعا دارن از پیغمبر اکرم که اللهم اجعلها مغنما، خدایا این رو غنیمت قرار بده. غنیمت قرار بده یعنی خدایا جنگ بشه که بعد ما اینو از جنگ به دست بیاریم که بشه غنیمت. اصلا تو که نمیخوای چیزی از تو جنگ به دست بیاری، چیزی مالی داشتی شطوری داشتی به حد نصاب رسیده باید زکاتش رو بدی. اصلا تصوراً این بحث با بحث حرب دوتا موضوع هم. دیگه میگه در مورد شهر ماه رمضان داریم که غنم المؤمن، غنیمت برای مؤمن. غنیمت یعنی چی؟ یعنی آدم میتونه توش اعمالی داشته باشه که اعمالش صد برابر هزار برابر برش اثر میکنه، ظرفش آماده شده، این اعمال اثر واقعی خودشونو تو ماه رمضان میتونن انجام بدن، پس غنیمت. بازم ربطی به باب جنگ نداره. پس ما یه سری استعمالات کثیره رو در لسان آقای شارع مقدس میبینیم که در هیچ کدوم از اینا لفظ غنیمت وجود، معنای حرب وجود نداره. از اینجا شما میتونید دو استنباط کنید. خب حواسا رو جمع کنید، این تیکش یکم سنگینه. میتونید استنباط کنید که اصلا از روز اول لفظ غنیمت وضع برای خصوصیت حرب نشده. میتونید اینو استنباط کنید، این خیلی دیگه عمومیه. ممکنه کسی بگه نه آقا، ما بعضی از کتابای لغت رو دیدیم که لفظ غنیمت رو برای ما یحوزه الانسان من طریق الحرب آوردنه، برای خود جنگ آوردنه. لذا این حرف قبول نمیکنه، میگیم باش قبول نکنه. لا اقل قدم قدمی که بالاخره دیگه قدر متیقنه واسه لا اقل، بر فرضم که در لسان عرفی و لغوی غنیمت مال جنگ باشه، لا اقل شارع مقدس اسلام لفظ غنیمت رو یه جعل خاصی براش کرده که در اون جعل خاص اثری از حرب وجود نداره. حداقل اینو خودی قبول داریم دیگه، الان داریم کل قرآن و سنت طی می‌کنی، 1000 کیلومتر رفتیم دیدیم هیچ کدوم از الفاظ متداوله کسرت استعمال غنیمت هیچ کدومشون حرب ندارن. پس معلوم شد ما غنمتون من شیء مثل بقیه استعمالات جناب شارع ماست. تو بقیه استعمالات اثری از حرب نیست، اینجا هم اثری از حرب نیست. پس هر چیزی که مطلق ما یحوزه الانسان، هر چیزی که انسان حائز میشه من ای طریقه، کسب، تکسب، از این باید اگه موند باید خمسشو بده. پس این روش اعتراض که آیه سبحانه هم تأکید میکنن که این روش بسیار روش مهمی و عمده محققین از مفسرین تو باب تفسیر ما خیلی نیاز به این روش داریم، محققین از مفسرین از این طریق استفاده میکنن برای کشف لغات قرآن، چون بعضی از لغات قرآن در جوامع لغت هم ممکنه دقیقش پیدا نشه یا اختلافی باشه. ایشون میفهمد که ما دیگه قدر متیقن میایم، نمیگیم کل لغاتی طوریه، اما قدر متیقن میایم کل قرآن رو میگردیم، میبینی قرآن این لفظ رو تو این معنا استعمال کرده، معلوم میشه که قرآن مرادش از این لفظ این معناست. حالا به خاطر اینکه اصطلاح خاصی یا به خاطر اینکه معنای لغوی اصلیشه، ما میتونیم ادعا کنیم که معنای لغوی اصلیشه. چرا؟ انشاءالله برسیم سر حجیت قول لغوی و بحث مفرع حجیت ظواهر قرآن، برسیم اونجا براتون توضیح میدیم که ما از همین که قرآن استعمالشو اینطوری کرده میتونیم کشف کنیم که معنای لغویش اینه. اما حالا اگر شما بگید نه ما قبول نداریم بگید معنای لغویش اینه، اما میگیم لااقل از این که قرآن یک وضع مخصوص داره، حداقل مراد خدا از این لغت اینه، اینو خودیگه متیقن ماست. تیکه بعدی علامات حقیقت و مجاز، تنسیس اهل لغت. بفرمایید.
اگر بخواید این چیزی که بعداً بگیم معنی لغوی شد، حالا نخواهیم الان بگیم، یه به نحو مشترک لفظی میشه دیگه، حقیقت و مجاز نمیشه دیگه، موقعی یه وضع دیگه قرآن قرار داد.
چرا مشترک لفظی بشه؟
میگه مثلا یه وضع دیگه، یعنی یک وضع دیگه رخ داد، نه این یک لفظی توی معنای با حالا یه قرین آوردن.
جواب ما خود داریم، ما الان داریم مبانی استنباط رو میخونیم، خواهیم استنباط کنیم. استنباط ما با صحبتهای شعراء عرب خود کار نداره، با مجموعه کلمات قصار عرب هم که کار نداره، با کلام خدا خود کار داره، به نام قرآن، کلام پیغمبر ائمه معصومی به نام اطره. درست شد؟ وقتی ما گشتیم دیدیم مراد اینا اینه، قطعی تو ایتیکش دیگه شکی نداریم، حالا داریم میگردیم دیگه. اما این که این معنایی که اینا اراده کردن معنای لغوی لفظ غنیمته، یا این که اینا یه جعل مخصوصی دارن، یه وضع اختصاصی برای علم خودشون درست کردنه، بود میخوندی تو منطق منقول شرعی و نمیدونم لغوی و گفتن هر علمی میتونه برای خودش یک سری الفاظ وضع کنه، اینا از سنخ وضعای خاص این آقایون این علم فقه هم، یعنی شارعین اصلی علم فقه خدا پیغمبر و ائمه معصومی، یا این که نه همون معنای لغویه، همون مجازگویی دارن میکنن، یا نه همون معنای لغوی حقیقی هم دارن میگنش. این تیکش دیگه کاری به استنباط فقهی ما
مواله تو
بحث بعد این باشه، نه حقیقت اجازه بدید آقا دارم مثال توضیحی که داشتم میدادم نسبت به تیکی آخر کلام ایشونه، که آقا تفسیر بیانی که داریم ما میکنیم، یعنی تفسیر لغات قرآن با خود قرآن، این آقایون محققین چقدر ازش میخوان. خب حقیقت بودن که کشف نمیشه. اینا میگن که قدم اول ما انتظار، ما ادعامون اینه که حقیقت بودن کشف میشه، قدم دوم اگر هم کشف نشه مضر به حال ما نیست. دو پله است، اولا کشف میشه، ثانیا و ان ابیت قبول نکردی که کشف میشه، میگیم حداقل از اینه که مراد ما در میاد، ما دیگه مشکل نداریم با الفاظ. کسی دیگه سوال داشت؟ بازم مرحله شک ربطی حالا به ایتی که این اصول بحث نداره، اینکه انسان چه موقع شک میکنه، یه بحث منطقی. منطقی میگه آدمی که غافله هزار جان بذاری شک نمیکنه، چون تو عالم کار نیست، غافل از مقام. اما اگر کسی ملتفت شد که مقام مقامه استخراج معانی حقیقی الفاظه، موقع شک میکنه، مگر او چیزایی که دلیل برشون داره. تو عرف خیلی چیزای بدون دلیلن که آدم توش هم شک نمی‌کنه، چون غافلن، حواسشون نیست به ارزش خبر. اما اگه بخوان ارزش خبر رو معلوم بکنه، مثل ماهایی که منطق خوندیم شک می‌کنیم، میگیم دلیل داره دلیل نداره، دلیلش چقده، به مقدار ارزش دلیلش برش ارزش گذاری می‌کنه، ایست می‌کنه. اصلا توقف مال آدم ملتفته، باید ملتفت بشه که تو چه مقامی میخواد چه کار کنه، بعد موقع شک هم براش ایجاد میشه، مگر چیزایی که واقعا دلیل برشون داره. نمیگیم مثلا خیلی از لغات الان ما تو مقام تشخیص حقیقت از مجازم که باشیم توشون شک نمیکنیم. چرا؟ چون تبادر داریم. از روز اولی که به دنیا اومدیم تا حالا این لفظ داره استعمال میشه، لفظ مامان اولی لفظی که بچه یاد میگیره، این لفظ داره استعمال میشه بدون ای قرینته، هم از اعتراضش میتونیم استفاده کنیم، شیوع داره، اعتراض داره، خصوصیت منحصره هم در درش لحاظ نشده تو این استعمال، هم از تبادرش میتونیم استفاده کنیم.
این وضعی که میگیم شارعه کرده، خب شاید اصلا وضع نباشه، اراده معنی مجازی باشه.
عرض کردم الان، گفتم یا میگیم وضع کرده، یا میگیم همون معنای لغویست به قرینتن که میشه مجاز، یا میگیم که همون معنای حقیقی کشف. اما سه تا مشترکن در این که مراد شارع برای ما معلومه.
وقتی این مشکلی نیست رو حل نمی‌کنه، چون ممکنه بگیم خب شاید تو این آیه به همون معنی حقیقی استعمالشون بشه، تو سایر جواب معنی مجازی.
اگر ما بتونیم نشون بدیم که دعو شارع، دیدن شارع در استعمالاتش ارادی این معناست، ولو این که لقرینتن هم استعمال کرده، خب بعد میگیم که اصل رو در کلام شارع بر این معنای مجازی میذاریم، مگر این که قرینه دیگه ای بیاد بر کنارش قرار بگیم، چون از 90 تا استعمال 70 تاشو اینطوری میگیم. اینا رو یکم باید اجازه بدیم تا برسیم به اون حجیت ظواهر، اونجا بیشتر اینا رو دقیق میشیم، میتونیم این کارو کنیم، دلیل هم داریم، دلیلش عقلاییه. لازم نیست بگیم وضعه، لازم هم بگیم وضع نیست، میگیم یا وضعه یا مجازه یا معنای حقیقیه. شما میگید معنای حقیقی نیست، باشه معنای حقیقی نیست، اما یا وضعه یا مجازه دیگه، اشکال نداره. اما هفتاتش اینطوری بوده دیگه، میگن بله، میگیم اصل رو بر این میذاری، چون وقتی کسی هفتات داره تو رسته ایمان ممکن است بعد یه قرینه درست کنی که تو 90 تا وجود داره، مقام شارعی هزار تا قیمه داریم، انشاءالله سر جاش کثیر نشه. گفتیم که وقتی لفظی استعمال شد در یک معنای جامعی، درست شد، که خصوصیات خاصه محمولاتش در اشتخالت نداشت، میگیم اون لفظ وضع شده برای اون معنای جامع. چون اگر قرار بود خصوصیات فردی محمولات در اشتخالت داشته باشه، با محمول اول صادق بود نه با محمولات دیگه، یا با محمول دوم صادق بود نه. حالا که میبینیم با همه صادقه، پس معلوم میشه خصوصیات هیچ کدوم در اشتخالت ای وضع علل معنی الجامع. وقتی میگیم خصوصیات فردی دخالت نداره، معنای جامعه توش در میاد، جامعه که در بد میشه استعمال لفظ اراده معنای کلی، فرض برام معنای کلی بجامعه میشه.
یعنی مثلا
الان بگن که دیگه لفظ ما ممکنه اون رتب سیاله که شیمیست میگه اون معنای واقعی لفظ ما نباشه، از آثار لفظ ما باشه. ممکنه بعدن بگیم حتی اگر شما گفتید الان میخواید مثال بزنید معنای لفظ انسان رو، بگیم گفتن زیدون انسانو، الانسانو قائمو، الانسانو حیوان و ناطق، الانسانو کذا کذا کذا، میگیم انسان، نه زیده، نه حیوان ناطقه، نه اونه نه اونه نه اونه، یه معنای متعارفی داره که اون معنای متعارف محل بحث هم منطقیه هم اصولیه هم عرفه هم فیلسوفه. دقت کردی؟ تو انسان هم دوباره همینو پیاده میکنه، میگیم حتی منطقی که میگه انسان حیوان ناطقه، اول از انسان یه تصویری داره، اون معنای متعارف و بدیهی انسانه که همه ما هم بلدیمش، تا قبل اینکه منطق بخونیم من بلدش بودیم، اون معناه وزعله، اون معنا لفظ انسان، چون ممکنه اون واضعین اولیه هم حیوان ناطق رو اصلا تصوری ازش، بلکه اگه بگیم حیوان ناطق بگم فوش میگید به انسان، چون بندگان خدا عوام الناس بودن. خود این یکشه که معنای انسان یه معنای متعارف و بدیهیه که حیوان ناطق دقت تو اونه، همونطور که بقیه خصوصیاتی که علوم دیگه دارن میگن دقت توی اون انسان است، خود او بدیهی، بقیه آثارش آثار باید برش بار بشه. آفرین، که وضع لفظ انسان برای او، نه نه اینا میشه آثار اون معناه. وقتی میگیم حیوان ناطقه، وقتی میگیم زیدون انسانون، وقتی شیمیدان میاد، وقتی فیزیکدان میاد یه اثر میگه، شیمیدانم یه اثر میگه، نمیدونم اون آقای پزشکم میاد یه اثر میگه، میگیم اینها آثاری هستن برای چی؟ پس اون انسانه یک معنای جامعی است بین اینا. آقا اصولیین وقتی هم گفتن، اگرم اینجا گفتن معنای کلی است، منظور از کلی چیه؟ جامعیت بین این تعدد استعمال‌ها، استعمال‌های متعدد، یک لفظ در همه اینا داره به یه معنا استعمال میشه، اون معنا معنای اصلیشه.
اون چیه اون معنای اصلی؟
جان
من باز ما الان معنای اصلی انسان حیوان ناطق منطقی فرض کردیم،
اینا میخوام بگن عقلایی عرفی نیست این کاری که دارید میکنید، این کار مال اینه که خیلی منطقی شدیده. معنای انسان همون معنا بدیهیه شه.
اون چیه؟
نمیدونیم چیه که عقلاش میگن یه سر دو گوش داره. یه معنای بدیهیه که چون خیلی بدیهیه دیگه لفظ معادل هم ما ممکنه براش پیدا نکنیم. حتی حیوان ناطقی هم که توی منطقی میگی تحقیق تو او کردی رسیدی به حیوان ناطق.
چون حیثیت های محروفی گفتیم پیاده نمیشه در موضوع، ما مثلا آبی رو میگیم طاهره که شکست نور هم داره، پس اون حیثیت شکست نور در آب هست که موجود.
بازم معلوم میشه اقلائی که نگاهش میکنید این مائه یه چیزیه که بازم ما میدونیم چیه، میخوریمش تشنگیمون برطرف میشه یا بدیهیه، این هم طاهره هم تحت یه سری شرایط متحر، هم شکست نور دار ایجاد میکنه،
همین مایی که طاهره،
همین پس لفظ ما میخواید بگید کلیت نداره؟
نه میخوام بگم که حیثیت‌های محمول هم توی لفظ ما پیاده میشه.
نه وقتی همه بر همون ما بار میشن قید نزدید، نگفتید ما از آن جهت که فلان خصوصیت رو دارد طاهره، ما از جهت خصوصیت آ طاهره است، از جهت خصوصیت بی رنگ نداره، از جهت خصوصیت سی باعث شکست نور میشه، ما دیگه جهت نزدیمه براش، ما میگیم آب آبه، هم طاهره، هم میخوریمش، هم سیراب میکنه، هم شکست نور ایجاد میشه، هم مثل آینه عمل میکنه، هم لالونله، همه اینا رو سر کی بار میکنی؟ هم عرض بندش احسن، یعنی باید معلوم کنیم که جمیع این محمولات مال ما از آن جهت که ما است، حالا او چیه؟ همونیه که ما بلدشیم. این میشه اضطراب.
فرق مثلا مشترک لفظی مشترک مانند این مثال میشه پیاده کنیم؟
ما
گفتم اجازه بدید برای قسمت بعدی. حالا اصول لفظی رو تمام کنیم، اشتراک و ترادف اینجا توضیح میدیم. چشم اسد با یه معنای مشترک، معنای مشترکش بین اون مصادیقش هست اما نسبت به زید نیست.
ما الان هم کردیم
حمل بکنیم چه؟
ما میخوایم از این که حملش اینجا اعتراض داره بفرمیم.
نه نه نه، گفتیم حملی که جهت خاص نخورده، الان داشتیم با همین کار میکردیم.
جامعه میگه زید و نسدان جهت خاصش
جام؟ جهت خاصش قرینه شجاعته که علقه ایجاد میکنه که ما استعمال کنیم. اما وقتی میگیم که هازو اسدون، هازو اسدون، شماره یک اسد، شماره دو اسد، شماره سه اسده، جهت خاص نداره، حیثی نداره.
اینجا قرینه رو اگر خاص باشیم با فضای خارج در بذاریم درست، اما همین زیدون اسدون
قرینه داریم. چرا؟ اگر ما الان داریم همون مثال واقعیشو داریم میزنیم. مثلا شما الان گفتیم زید زیدون رجلون، عمرون رجلون، بکرون رجلون، خالد رجلون، تقی رجلون، درست شد؟ بعد دیدیم یه زنی راننده کامیونه، گفتیم واقعا مرد. مثال عقلایی بزنید، اینجا قرینه ای پیدا کردید که میگید واقعا مرده؟ قرینه دارید یا ندارید؟ خب پس از آن جهت شبیه مردها شده، نه اینکه دارید حد رجل بهش میدید. بازم بیاید پایین‌تر مثال بزنید، میگن که رو خود ما طاهر مطهره آثارش رو آورد، یه چیزی پیدا کردید، الان یه شیمیدانی توی آزمایشگاهش یه مایعی تونست تولید کنه، درست شد؟ واقعش ممکنه شبیه اسید سولفوریک عمل کنه، اما ظاهرش که هیچ رنگی نداره شبیه آبه. یه چقدر شبیه آبه، بو هم نداره، حالا اسید سولفوریک بو داره، بگید بو هم نداشته باشه، میگن شبیه آبه، بو نداره، رنگم شبیه آب، حیثی دارید اضافه میکنید. یعنی بدیهیه که استعمال کثیر موقعیه که جهت نخوره حمله شما، و شما در خیلی از حمله هایی که دارید میخوره جهت. همه کار ما سر همین تیکه محموله میفهیم و بزنیم حل آزمان. قسمت بعدی بحثی که ایشون مطرح میکنن تنسیس اهل لغت از علامات حقیقت و مجاز، اینی که اهل لغت تصریح بکنن به یک معنای. توی کتابای لغت دیدیم گفتن معنی فلان لفظ وضع علی معنای فلان، خب خودش دیگه تنسیس به معنای لغویه تمام شد. این که آیا اهل لغت تصریحی دارن به معانی موضوع اون لحه الفاظ یا نداره، این آیا ما کتاب لغتی داریم الان توی معاجم عربی که سلام علیکم معلوم کنه که فلان لفظ و فلان لفظ وضع علی فلان معنا در فلان معانی هم مجازن استعمال میشن؟ تصریح داریم؟ اصلا داریم؟ آیا سقراعن ها الان کاری نداریم که درسته یا غلطه، آیا کتاب لغتی داریم که تو مقام تفکیک معنای حقیقی از مجازی باشن؟ یا اومدن گفتن که آقا لفظ اسد در عربی برای فلان معانی استعمال شده، کارم نداریم کدومش حقیقه کدومش مجازی. این که ما کتاب لغتی پیدا بکنیم که در مقام تفکیک حقیقت از مجاز باشه و بگه لفظ این الفاظ وضع این معانی و استعمل فی معانی فلان و فلان و فلان تو این مقام باشه، این طوری حرف بزنه، خود ایه بحثه. بعد حالا اگر ما این لفظ این کتاب لغت این چنینی داشتیم و برای ما تفکیک کرد، حالا آیا این حجت هست؟ این تفکیک حجت نیست، خود یه بحث دوم دیگه ایه که آی سبحانی میگن سیعتی انشاءالله در بحث حجت قول لغت. کسانی که گفتن قول لغوی حجت نیست، بعضی ها گفتن ما کبرا رو قبول داریم که اگر کتابی بود که برای ما معنای حقیقی رو درست بکنه حجته، اما سقرا نداریم، هیچ کتاب لغتی تو عربی پیدا نمیشه که برای ما این تفکیک رو انجام بده. بعضی صغرا رو انکار کردن، بعضی گفتن نه صغرا هم که درست باشه کبرا غلطه. آقای سبحانی میفهمن انشاءالله این بحث برای حجیت قول لغوی. اصولیین دیگه معمولا اینطورین، به اینجا که میرسن تو علامات حقیقت و مجاز قول لغوی رو ذکر نمیکنن، نه دیگه نزاعی تو حجیتش دارن، دیگه قول لغوی رو ذکر میذارنش تو همون کبرای بحثش میکنن، اونجا که میخوان حجیت رو اثبات کنن. اما سه تا علامت دیگه کسی دعوا رو حجیتشون نداره، فقط بحث مصداقی و سقراطی که پیادش کردنشونه، لذا اینجا اون سه تا رو ذکر میکنن، حجت قول لغوی میذارن برای اون سر جای خودش. آقای سبحانی اینجا منطقی عمل میکنن، میگن آ ما که قراره اینجا علامات رو ذکر بکنیم، فقط الانم بحثی در مورد حجیتشون، هر کدوم بحث کبروی داره بمونه برای سر جاش که بحث کبرویه، لذا چه اشکالی داره اینجا ذکرش کنیم، اینجا ذکرش بکنن ایشون. حالا بریم بخونیم الاعتراف. نمیدونم اول بگید شما فرقشون رو تا بعد من بگم من زمین با هم اولی زادی چه فرقی داره. خود این سوال منطقو ببینید، برید اون الحمل و انواعه رو ببینید، بعد برید توی ذاتی با برهانم من زمین که توضیح داده ببینید، توی مثال اولیات هم که الموجود و موجودون مثال زده اشکال و شیخ اشراح کرده اونم ببینید، این ستا عبارت رو ببینید، ببینید فرقشون چیه، بعد من جواب. الاعتراض هي العلامه الثالثه لتمييز الحقيقه عن المجاز. توضيح ذلك اذا افترض استعمال لفظ في افراد كليا بهيئه خاصه، وقتی لفظی استعمال بشه، اونم نه فقط استعمال بشه، استعمالش مترد شایعه در افراد یک کلی با یه جهت، از همون جهت بر همه داره بار میشه، تعدد جهات نداریم، حیث نمیخوره که استعمال رجل به اعتبار رجولیه. اما به اعتبار رجولیه آقای مهدیان بگو، یعنی حملش من سمیمه است به اعتبار خود رجولیتشه. ها گفتم کلی یعنی جامعه، یعنی الان در 10 تا حملی که ما مثال زدیم تو 10 تا یه جور داره استعمال میشه، جامعیتش برای این حمل هاست. مع القطع به عدم کونهی موضوعا لکل واحد الاهده، اولا ما میدونیم که لفظ رجل برای زید وضع نشده، برای امر وضع نشده، چون اگه وضع شد خود یه اختصاصی میشه برای همون یه دونه، حالا که ما داریم میگیم بر همه به یک شکل داره استعمال میشه، همین که بر همه به یک شکل استعمال شد قطع داریم که برای هیچ کدوم به تنهایی وضع نشده. یستکشف من وجود و جامعه بین الافراد، یه جامعه بین این افراد وجود داره که قد وضع اللفظ و به ازائهی، لفظ به ازائه او بس شده. این که گفتم مشترک معنوی منظورم این بود، دیدید الان یه جامعه درست کرد برای افراد. فالجاهل باللغه اذا اراد الوقوف على معان اللغات الاجنبيه، وقتی اراده کرد که بداند معانی لغات اجنبیه ای رو که اهل لغت استعمال میکنن ما هم بلد نیستیم چجوری بفهمیم، لیس له سبیل الا الاستماع الى محاوراته، محاورات اهل لغت رو ببینه. یه انگلیسی میاد تو ایران میخواد ببینه اهل لغت ایرانی فلان لفظ رو در چه معنای استعمال میکنن، معناش مجهوله براش، راهی نداره مگر اینکه محاورات بقلای ایرانی رو نگاه بکنه. لذا آی سبحانی استاد گو اینا خود دیگه فرهنگ لغت خود دستشون نیست، تا بگردن پیدا بکنن طول میکشه، نگاه میکنن محاورات شما رو. بمونه برای قسمت بعدی، گفتم مشترک لفظیش میمونه برای بعد. فلیس له سبیل الا الاستماع الى محاوراته، فاذا را ان لفظا خاصا، یه لفظ خاصی یستعمل مع محمولات عدیده، با یه سری محمولات عدیده استعمال میشه، استعمال میشه تو چند تا معنا، چند تا محمول، چند تا معنا، نه میگه چند تا محمول اما فی معنا معین، چند محمول در یک معنا. کما اذا قال الفقیه الماء طاهر و مطهر، قال الکیمیایی الماء رطب سجی، قال الفیزیایی الماء لا لون له، یقص علی ان اللفظ موضوع لما استعمل فیه، لفظ وضع شده برای همون چیزی که در اینجا داره استعمال میشه. ما یه معنا داره، بگیم به همون معنا لالونه له رتب سیاله طاهر و مطهره، مستعملون فی همون معنا هست دیگه، اون ماه برای همون معناه وضع شده که داره تو ستا استعمال میشه. لأن المصحح للاستعمال اما الوضع او العلاقه، چون مصحح استعمال ما یا وضع یا علاقه است. و ثانی لا اعتراض فی، تو علاقات مترد نیستن. استعمالات مجازی شایع کثیر، استعمال استعمالات حقیقی است. فیتعین الاول، میمونه همون استعمال بابه. علاقه یعنی همون علاقات مجاز، توضیح دادیم قبلا. ای تیکش دوباره شد مثل تبادر دیگه، مثل صحت هم.
خب ما تو اینجا انگار اومدن گفتن که معنای حقیقت، یعنی ما به خود معنای حقیقت رسیدیم، به اینکه تو یه جمله یک لفظی رفته آیا این حقیقت یا مجازه.
نه توضیح دادیم تو تبادر، شروع گفتیم، گفتیم مصحح استعمال شما استعمال یا مجازی یا حقیقیه. قسم ثالث داری؟ نداری. استعمال مجازی با علاقه، استعمال حقیقی با وضع. تابلو نوشتیم کنم خیلی فاصله گرفتیم دیگه، یادمون رفته. با تابلو که نوشتیم گفتیم وقتی لفظ میخواد بیا سراغ معنا، این یه راه رو عبور میخواد، این راه رو عبورش یا خود او وضع است، جعله، یا همون علاقات. علاقات مترد نیستن، شایع نیستن، چون کثیر استعمالات ما استعمالات حقیقی، چون حکمت وضع ما این بود که نقد تفهم تفهم کنیم، تفهم تفهم با وضع سازگارتره تا با مجازات. اگه قرار باشه ما هر لفظی بخوایم در خارج معناش استعمال کنیم، خودش اختلال در تفهم تفهم ایجاد میکنه. لذا غرض وضع ما رو بیشتر حقیقت تحصیل میکنه، لذا ما هم بیشتر با حقیقت داریم کار میکنیم. لذا کثرت استعمالات ما حقیقیه، یعنی با وضع نه با علاقه.
ما الان اینجا میفهمیم معنای حقیقی چیه، معنای حقیقی از وضع.
وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم که این لفظ ما کثرت استعمال داره در همون معنایی که در همه اینا استعمال شده بدون هیچ علاقه ای، معلوم میشه که
خب این معنا رو ما داریم میفهمیم از توشون. یعنی مثلا با لفظ آب میایم میفهمیم این آب چیه، اون آب تو فیزیک و شیمی هم چیه، بعد میایم همشون یکیه. آیا نمیفهمیم این آب چیه؟
یعنی شما بگید ارتکازن ما از موضوعمون لفظ ما یه تصوری داریم،
خب
که بعد همونو میبینیم طاهر و مطهره، همونو میبینیم رتب سیاله، همونو میبینیم لالونه. اینو دارید میگید شما؟
بلد.
میگیم بله همینطوره، ما همینو در داشتیم میگفتیم. شما وقتی همه اینا رو نگاه میکنید تو محاوراتشون میبینید هیچ قیدی هم اضافه نمیکنن، همه رو خود ما دارن کار میکنن، معلوم میشه همونیه که من روز اول تصور کرده بودم.
خب وقتی بخوایم یک
تمامش کنم چشم بل نسکن مثال آخر، ان آیت الخبز اعنی قوله سبحانه و علمو انما غنمتم من شی، بدونید هر آنچه که غنیمت به دست شما برسه از اشیا از چیزهای عالم، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى الی آخر. توجب این آیه واجب کرد. چرا واجب شد این حکم؟ حالا دلیل وجوبشو انشاءالله بعدن میخونیم که چجوری از این آیه وجوب فهمیدیم، انشاءالله اصولی باید اینا رو بعدا برامون توضیح بده. اما بالاخره توجب اخراج الخمس عن الغنیمه، موضوع خمس هم غنیمته. خب فهل الكلمه الغنیمه موضوعه للغنائم الماخوذه في الحرب، آیا غنیمت وضع شده برای غنایمی که از حرب ما به دست میاریم؟ او تعم کلمه الغنیمه کل فائده یحوز اون فائده را الانسان، حائز می شود اون فائده را انسان ما، من طرق انشت و از هر رای هرچی به دست بیاره، کسب انسان مهمه. یستکشف اسانی، ما می فهمیم اختصاص به حرب نداره. عن طریق الاتراد فی الاستعمال، نگاه می کنیم به استعمالات کثیره‌ای که شارع داره. فاذا تتبعنا، تتبع کردیم الکتاب و سنه، کتاب و سنت رو گشتیم، نجد میابیم چه چیزی را، اتراد استعمالها، اتراد داره شایعه، چه چیزی؟ استعمال غنیمت. ضمیرها رو درست برگردونید، استعمالها استعمال غنیمت. فی کل ما یحوزه الانسان، هر آنچه رو که انسان حائز بشه، من ای طریق از هر راهی که باشه اشکال نداره. قال سبحانه تبتغون، بسم الله الرحمن الرحیم، تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مقانمو بل مراد مطلق مطلق النعم و رزق مراد از غنیمت که اینجا آمده که عند الله مقانم زیاده، منظور چه غنایمی؟ غنایم حربیه؟ نه، یعنی هر چیزی که خدا داره رحمت واسعش به ما مشامل حال ما میشه. قال رسول الله فی مورد زکات اللهم اجعلها، اجعل ها به کی برمیگره؟ به زکات، مغنما غنیمت قرار بده برای من این زکات. و فی مسند حنبه احمد غنیمت و مجالس ذکر الجنه، یعنی اون چیزی که مجالس ذکر برای شما به ارمقان میاره، شما حائز او میشید، چیه؟ بهشته. بازم رفتی به. و فی وصف شهر رمضان غنم المؤمن، فهذه الاستعمالات الكثيرة المتردة تکشف، کشف میکنه این استعمالات ان وضع، اینجا وضعهی شد، وضع کی؟ بگید لفظ غنیمت، اگه ها بود میگفتیم کلمه غنیمت، حالا که هی شد ان وضعهی للمعنل، لفظ غنیمت برای معنای اعم میوضعه شده. اعم یعنی چی آقا؟ یعنی سواء کان من طریق الحرب او من غیره، عمومیتشو بگید، یعنی اصل غنیمت کسبه، اما کسب من طریق الحرب یا اعم از طریق حرب و غیر حرب، ما اعمشو فهمیدیم. هذا هو الطريق المألوف في اقتناس، اقتناس گرفتن، برگیری، اقتناس مفاهیم اللغات و معانی اللغات و في تفسیر لغات القرآن، این روش معهوده و علیه قاطبت المحققی، عمده محققین هم از این روش استفاده می کنن. و یطلق علی هذا النوع من تفسیر القرآن التفسیر البیانی، به این میان تفسیر بیانی. تنسیس و اهل اللغه، المراد من تنسیس اهل اللغه تنسیس نص آوردن، تفسیر کردن، هو تنسیس و مدون معاجم اللغت العربیه، این که مدونین معاجم لغت عربی تصریح بکنن. آقا به چه چیزی تصریح بکنن؟ دعوا سر کیه؟ سر موضوع لهه، تصریح بکنن که فلان لفظ موضوع لهه. حواستون باشه که بعدا اشکال صغروی بچسبه که ببینیم اصلا داریم جایی اینطوری بگن یا فقط میگن آقا فلان لفظ ما در استعمل در معنای فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، حالا کار نداریم کدومش حقیقیه کدومش ای سؤاله ها. پس باید اهل لغت تنسیس بکنن. آقای سبحانی اینجا جواب سقراوی رو میده، میگه بله بعضی از کتابای لغت داریم که تصریح کردن. فان مدونی اللغه العوائل، اون مدونین اولی لغت، مثل کی؟ خیلی ابن احمد فراهیدی مؤلف کتاب العین. آقا خیلی ابن احمد چی کاره بود علاوه بر این که مؤلف کتاب العینه؟ یادتونه تجوید سال اول خوندید؟ سال خوندید تجوید؟ یه خیلی ابن احمدی توش بود. خب حالا والجوهری مؤلف الصحاح، قد دونوا كثيرا من معانی الالفاظ، تدوین کردن بسیاری از معانی الفاظ را، من السن القبائل العربیه و سکان البادیه، از لسان قبائل عربیه و سکان بادیه، اعراب بادیه نشین اون موقع، رفتن لغاتی رو که این اعراب استعمال میکردن همه رو جمع کردن. فتنسیس و مثل ها اولا یکون و مفیدن للاطمئنان بالموضوع له، وقتی اینا تصریح کردن که فلان لفظ موضوع لهه، کشف میکنیم که موضوع خودنا رفتن گشتن دیگه. هازا و سیعتی تفصیل الکلام فی حجیت قول اللغوی فانتظر. پس آقا صغرا رو جواب دادا، با کتب اوائل تصریح با موضوع له کردن، ولی که کتاب های بعدی تصریح نکردن، مخصوصا مفردات راقب هم بعدا نگاه کنید اونم استفادات زیادی داره. جان گفتیم که این که اولا جایی داریم استعمال اومده باشن بگن فلان لفظ معناش فلانه، بعد در اینا هم استعمال شده، یعنی تفکیک بین حقیقت و مجاز، یا فقط گشتن هر جا این لفظ استعمال شده رفتن همه رو جمع کردنه، کار نداره چی حقیقیه چی مجازی. بعضی از کتابا اینطوری ان که جمع کردنه، فقط همه رو جمع کردن. آیا جایی داریم که صغرا رو مشخص کرده باشن، یعنی برامون معلوم کنن که این لغ حقیقیه؟ آیا سبحان میگه بله کتابای اوائل مثل خلیل ابن احمد و جوهری و اینا هست، میمونه کبرا که آیا حجت یا نه، که انشاءالله بمونه برای بحث کبروی. صلی الله علیه و سلم.